بسم الله الرحمن الرحيم. در حرمت سب مؤمن علاوه بر آیاتی که متعرض شدیم، رسیدیم به ادله دیگری جز آیات، یعنی ادله ربایی. در اینجا گفتیم که یک دلیل همون قاعده حرمت اهانت مؤمن و اذلال مؤمن و احتقارشه. در حقیقت اینها عناوین و تعابیر گوناگونی است که همه اشاره داره به یک قاعده، و اون یک قاعده فقهی در روابط اجتماعی که حرمت اذلال و تحقیر مؤمنین و مسلمین باشه و دیگران باشه. این قاعده مستند به روایاتی است که حالا ما به عنوان نمونه دیروز بعضی از اونها را خواندیم و ملاحظه کردید، و بعضیش هم را حالا به عنوان باز نمونه ارجاع میدیم، گرچه روایات زیاده در این زمینه. روایات حالا ببینید، در این روایات مربوط به این قاعده تحت عناوین چند عنوان آمده. یکی عنوان اهانت آمده و که من اهانلی ولیین و امثال اینها بود، که در باب 146 بعضی از اون روایات شد دیدید. یک عنوان دیگه عنوان تحقیر یا استحقاره، که باز بعضی روایاتش رو در همون 146 دیدید و بعدش هم در روایات بعدی باب دیگه میبینید. این دو عنوان. یک عنوان هم اذلال مؤمن، ذلیل ساختن اذلال مؤمن هست که عنوان باب از شود که 147. اینم سه عنوان. یکی هم عنوان استخفاف به مؤمنه که عنوان باب 148 از شود که اینا عناوین مختلفی است که همش اشاره به یک موضوع داره و یک قاعده داره، و اون حرمت کوچک کردن دیگران، خار کردن دیگران، تحقیر دیگران، ما شئت فسم. این سه چهار عنوان همه اشاره به یک حقیقت داره: اذلال و تحقیر و استحقار و استخفاف و اهانت. اینا همه همون قاعده رو ذکر میکنه که حرمت توهین به مؤمن و کوچک کردن اون و خار کردن مؤمنه. بعضی روایات شربت معتبره، بعضی معتبر نیست، ولی اونقدر روایات در این بحث زیاده که دیگه نیازی هم نیست خیلی همه جا به اسنادش هم توجه بکنیم، ولی دیروز به بعضی از اسناد هم توجه کردیم. حالا دیروز ما روایات باب 146 رو ملاحظه کردید و خواندیم. باب 147 عنوان اذلال و احتقاره، که باز مثلا در اون روایت اولش که البته اون معل ابن خنیس داره، همون داستان معل ابن خنیس در اینه که بنابر نظر بعضی معتبره، بنابر نظر بعضی هم معتبر نیست. مبنای توثیق و تضعیفش هم رو دیروز عرض کردیم. روایت اول این باب این داره که از شمد که امام صادق نقل میکنن که خداوند اینجور فرمود که لیعذن به حرب منی من اذل عبدی المؤمن، اعلام جنگ بکنه با من کسی که بنده مؤمن من را کوچک میکنه، ذلیل میکنه و خار میکنه. خب این دلالتش بر حرمت خیلی واضحه که اونم حرمت مؤکده، نظیر همون روایت قبلی. روایت بعدی هست که عرض شود که روایت دوم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام، باز اینجا امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنند که لقد اسرا ربی بی فاوحا الی من وراء الحجاب ما اوحا و شافهنی ان قال لی، از ورای حجاب چیزهایی را به من گفت و شافهنی ان قال لی. معلوم میشه که در همون لیلت المعراج هم درجات اون معراج و اتصال حضرت با مقام ربوبی خب مراتب داشته، وحی مراتب داره دیگه. حضرت فرمود که عرض شود که اسرا بی ربی فاوحا الی من وراء الحجاب ما اوحا، از وراء حجاب چیزهایی را به من وحی کرد و شافهنی، یه مرتبه بالاترم یک چیزهایی را به حالت مشافهه با من فرمود که اونجا همون وحی بدون واسطه است. مراتب وحی در آیات آمده است و بحث جای خودش، و اون چی که مشافهتن وحی کرده و من ورای الحجاب نبوده طبعا مطالب مهمتری بوده. یکی از چیزهایی که در این مشافهه مطرح شده این است که یا من اذل لی ولیا فقد ارشد لی بالمحاربه، این تعبیر در روایت مختلف آمده، من اذل لی ولیا فقد ارشد لی بالمحاربه، کسی که ولی من را مورد اذلال و خارشماری و کوچک سازی قرار بدهد، عرض شود که برای جنگ من به کمین نشسته است، به کمین نشسته است برای جنگ من، در کمینگاه نشسته برای جنگ با خدا، ارشد لی بالمحاربه و من حاربنی حاربته. این تعبیر ارشد لی بالمحاربه تقریبا میشه بگیم که یک شبه استفاضه ای داره، بعضی روایات معتبر داره، روایات زیادی هم همین جمله رو آورده که ممکنه معتبرم نباشه، ولی خیلی این حالت استفاضه داره که من عرض شود که عدل یا اهانه یا احتقره با تعابیر مختلف که در این ابواب آمده، فقط ارشد لی بالمحاربه یا لیعذن به حرب منی، این که اعلام جنگ رسد در جنگ با خداست، این تعبیر خیلی سنگینیه که متعدد در روایات آمده. برای سبد برای چی؟ بله، ارشد لی بالمحاربه، به جنگ خدا رفتن یعنی مخالفت با خدا. مخالفت هم عرض شود که اطلاقش همون حرمته، اگر نگیم چیزی بالاتر از اطلاقه، لااقل با اطلاق مقدمات حکمت مفید حرمته. البته اینجا یه زیلی داره که سوال کرد و من ولی یک، حضرت فرمود که ذاک من اخذ تو میثاقه لک و لوصیک و لذریتکما. این روایت از اون روایتی که میگه مؤمن در اینجا مقصود امامی هست، معتقد به ولایته. منتها حالا این رو انشاءالله بعد که بحث میکنیم میگیم که منافات نداره، این روایات در مؤمن آکده ولی در مطلق مسلم هم هست. این هم روایت، حالا این روایت البته از دلالت واضحه ای داره، منتها دامنه دلالتش فقط امامی هست، شیعه هست. و از سند یک بحثی سابق ما داشتیم که دیگه الان شاید خیلی حوصله ورود در اون بحث نداشته باشیم، ولی اون بحث‌های سابق ما چند بار گفتیم که محمد ابن عیسی عن یونس، این محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که فراوان هم روایت داره و به با از شبات که جدیت هم محل اختلافه، کسانی که سه قول در محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هست، سه قول در محمد ابن عیسی ابن یقطینی هست، بقیه رجال همه معتبرند. یک قول اینه که مطلقا معتبر نیست، شاید مثلا تنقیب المقال و عده اینو معتقدن. یک قول اینه که مطلقا معتبر آی خویی. قول دیگری هم اونیست که ما تمایل به اون داشتیم و اون این که تفصیل میدیم، هر جا محمد ابن عیسی خودش رو موثق میدانیم، ولی هر جا از یونس نقل بکنه اون روایتش رو نمیپذیریم به خاطر اشکال فنی که داره. و اینجا هم البته از همون قبیله، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه. ما گفتیم بنابر یک استدلال خاصی که در جای خودش عرض کردیم، این در این نوع موارد نمیشه به ایشون اعتماد، روایتش رو قبول کرد. این روایت بعدی باز معلم خنیسه، من استدل عبدی المؤمن فقط بارزنی بالمحاربه، دیگه حالا من جزئیاتش رو نمیخونم. یا روایت چهارم باز مرسله ابن ابی عمر عن علی عن ابی، علی یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابه. مرسلات ابن ابی عمر رو ما قبول نداریم به خاطر دو جهت مهمی که در جای خودش عرض کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام، من استدل مؤمنا واحتقره لقلت ذات یده، این از اون روایاتی که مربوط به تحقیر مؤمن فقیر وارد شده که دیروز عرض کردیم. این روایت البته سندی در محاسن داره که سند اون معتبره، از ابن محبوب عن مثنا عن ابی بصیره. روایت پنجم که باز مرسله است، محمد ابن ابی حمزه عن من ذکرهوس، اونجا باز مربوط مؤمن فقیره که دیگه حالا اینا رو میبینید. یا روایت ششم هم باز سهل ابن زیاد و معل ابن خنیس داره که هر دو اینا محل بحثه. اونجا باز دارن که من قد نابذنی من اذل عبدی المؤمن، به جنگ من برخواسته کسی که بنده مؤمن من را ذلیل بکنه. این سند دیگری هم داره که معتبره و همینطور دیگه. حالا دو سه روایت دیگه هم این باب هست. باب بعدی هم باز یک روایت درش هست. این مجموعه روایاتی است که در این سه باب آمده بود، همه اشاره به قاعده ای داره که قاعده حرمت اذلال و تحقیر و اهانت و توهینه. و در مجموع این روایات، روایات معتبر متعدد بود و البته معیدش هم روایات متعدد دیگری است که سندش ممکنه محل بحث باشه، ولی مجموعا دیگه اینا در حد یک، غیر از این هم جایی دیگه وجود داره. روایاتی که بر حرمت اهانت و توهین و اینها وارد شده، روایاتی در حد استفاضه است و روایات معتبر هم در بینش هست و دلالتش هم بر حرمت واضحه. و در بین این روایات هم بعضیش عنوانش مؤمنه، بعضیش مسلمه. و اگر بگوییم که مؤمنم در همه اینها مطلق مسلم را نمیگیره، لااقل خب روایات بعضیش مسلمه بعضیش مؤمنه، اینا حمله مطلق بر مقید نمیشه چون مثبته اینن. یعنی روایاتی میگه که مطلقا عرض شود که توهین و اهانت به مسلم جایز نیست، روایاتی مؤکد میکنه این را در امامی، شیعه امامی. طبعا در مورد فقیر یه تأکد بیشتری داره. این حاصل مجموع این روایاته که میکنید. بنابراین این روایات شامل مسلم هم میشه، منتها با دو بیان. این جهت کلی که میخواستم عرض بکنم آخر اینه که این روایات سوال ممکنه بشه که آیا شامل فقط مؤمن میشه یا شامل و امامی میشود یا شامل مطلق مسلم میشود. جواب اینه که نه، اینا این قاعده شامل مطلق مسلم میشه، منتها به یکی از این دو وجهی که عرض میکنم. یکی این که در بعضی از این روایات اصلا تعبیر مسلم آمده و به اطلاق داره، و دیگری این که حتی اونجایی هم که مؤمن داره ممکنه بگیم مطلق مؤمن مطلق مسلم مقصوده. در روایات اونام گاهی آمده، در روایاتی که ضمن آیات اونام هست که یا ایها الذین آمنوا اونها که گفته میشه این مطلق مسلم مقصوده. منتها در اینجا البته یک روایت بود که اون روایت اعتبار سندیش محل بحث بود که مؤمن را معنا کرده به شیعه و امامی. حالا اگر هم بگوییم که مؤمن شامل در اینجا شامل غیر مسلم، غیر مؤمن یعنی مطلق مسلم نمیشود، مانعی نداره، برای اینکه روایاتی هم داریم مطلقه. اون وقت اینجا مطلق و مقیدهای مثبتین حمله میشه مطلق بر مقید. یعنی یک دسته میگه که مطلق مسلم باید نباید اهانت کرد، یک دسته میگه مؤمن یعنی شیعه و امامی را نباید اهانت کرد، یک دسته میگه که مسلم یا مؤمن فقیر را نباید اهانت کرد. این اصل کلیش همون مسلمه، اونای بعدیش همه مؤکده. اینم بنابراین قاعدش هست. البته غیر مسلمش را اون وقت حالا باز بحثی داریم، در پایان بحث میکنیم. چی؟ نه اولویت نمیخواد مسلم که میگیم، اطلاق داره. اولویت نمیخواییم، اطلاق داره. خب نه، حالا ما اون اگر هیچ دلیلی نداشتیم که دلیل مطلق این که در یکی از مصادیقش بگیم حالا اولاس یا اولا نیست، اون نمیدونیم، ملاکات دست ما نیست. اونی که چه هست، در همه جا مصادیق یک مطلق ممکنه درجات داشته باشه. دلیل میخوایم بگیم اهم و مهمش بکنیم اونها، حالا نیازی به این بحث نیست، حالا این داستان یک بحث دیگه ای داره. بله، مطلق و مقید مثبتین هست. این بارها گفته ایم از چیزهای نرخ شاعباسی، من چون سالهای قبل اینو خیلی مفصل توضیح دادم. مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید در اونجایی است که یکی بگه اکرم العلماء، یکی بگه لا تکرم العالم الفاسق، امر و نهی باشه، مثبت و منفی باشه. اما اگه یکی بگه اکرم العلماء، یکی بگه اکرم الفقها، عالم فقیه، میگیم که هر دو درسته، اینکه اطلاق اون رو نمیگیریم. حمل مطلق بر مقید در اصول فقه بود، کفایه بود، از چیزای واضح اصوله. در جایی است که مثبتین مثبت و منفی باشند، اما اگر مثبتین باشند یا نافیین باشند حمله می شود. اکرم العالم با اکرم العالم العادل هر دو سر جاش محفوظه. مثلا اونجا حملش اینطوره که در عالم یک وجوب اکرام مطلقه، در عالم عادل یک وجوب مؤکدی، اما در غیر عادل دلیلی نیومده بگه نه، و رضا اطلاق اون میگیریم. چرا؟ اگر بگه اکرم العالم، یک دلیل بیاد بگه که لا تکرم العالم الفاسق، این میگیم دیگه عالم فاسق از اون رفت بیرون. این عرض شد که پس یک دلیل شد که ادله حرمت توهین و اهانته با عناوین مختلفی که اینجا آمد و دلالتش هم هم سند معتبر استفاضه داره، روایات معتبر داره، هم دلالت بر حرمت مؤکد داره، مطلق مسلمم رو میگیره، منتها در مورد مؤمن مضاعفه، در مورد مؤمن فقیر بیشتر شهد، همونطور که در مورد مؤمنی که مثلا عالم باشه یا مثلا ویژگی اونجور داشته اونام جای خودش ادله‌ای داره که حالا میشه. از شبت که اینم یک دلیل که حالا حدود و دامنه دلالت این درست شد و ربطش با بحث ما اینه که سب دشنام و ناسزاگویی و سب که مورد بحث ما سب و شتم یکی از مصادیق این قاعده است. البته این قاعده دامنه و شمولش خیلی بیشتره. این عرض شد که یک دلیل دیگه که دلیل روایی بود منتهای قاعده کلی بود که شامل اینجا هم میشد. پس علاوه بر اون ادله قرآنی که 4 آیه شریفه بود، این یا 5 آیه شریفه بود، 5 آیه بود، این مجموعه روایات هم شامل یک قاعده است که نسبت به سب هم شمول داره و میشود بهش استدلال کرد. و عدلت عرض شد که دلیل دیگر روایی که ممکنه کسی بهش تمسک بکنه همون ادله مربوط به حرمت ایذای مؤمنه، آزار دادن و اذیت مؤمنه و مسلمه. این هم خب یکی از قواعد قاطع و مسلم فقهی است که هم مستند قرآنی داره، والذین یؤذون الله و رسوله و المؤمنین، مثلا اون آیه نمیدونم در کجای قرآن الان همرام نیست آدسته، که خود قرآن میگه که مذمت میکنه و وعده چی میده به کسانی که ایذاء مؤمنین بکنن. هم روایاتی در این زمینه داریم که در همین باب قبل از این باب هایی است که میگفتیم، باب 145 ابواب احکام عشرت، ابواب احکام عشرت جلد 8 ابواب احکام عشرت باب 145 صفحه 587. خب اینجا هم باز روایات معتبر و متعددی آمده دیگه، اینجا رو عنوان توهین و تحقیر و اینها نیست آمریکا، نه اومده رو عنوان ایذا و اذیت و آزار رسوندنه. اولین روایتش من به عنوان نمونه چند تاش میخونم داره که محمد بن یعقوب بن محمد بن یحیی بن احمد بن محمد بن محبوب بن هشام بن سالم، سند معتبره، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال الله عز وجل، اینجا هم شبیه همونه، لیعذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن ولیعمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن، اعلام جنگ بکنه با من کسی که بنده مؤمن من را آزار میده و اذیت میرسانه. این روایت اوله که خب معتبره، روایت دوم معتبر نیست، وضع کسانی که اذیت میکنن مؤمنین را در قیامت بیان میکنه که میگه محشور میشن در حالی که صورت هاشون چهره هاشون گوش نداره و به صورت لیعزن به حربن دلیل بر حرمت نیست، اعلام جنگ دلیل بر حرمت نیست، اگر نگیم صراحت داره اطلاقش مثل نهی دیگه، یعنی مخالفت منه، مخالفت ظهورش در اینه که مطلق مخالفته، یعنی یه حد اقلش اطلاقه، اعلام جنگ با خدا این چی نیست واقعا، یعنی عرفن نمیگن یعنی مخالفت مطلقی با خدا دیگه. حالا شما اگه نمیدونی چرا از نه این واضح تره، اعلام جنگ با خدا که کوچیکی نیست. عرض شود که اون آیه رو الان نمیدونم کسی دوستان پیدا کردن یا نه، بله بخونید، بله به اسم مندر. بله بله، که اون مربوط آیات ایزای، اینم ایزایه، اون آیه هست، اینم روایات. حالا یک روایت شما خوندم، روایت دیگری هم در ابواب دیگه هست که کافیه. اینم یک دلیل دیگه که ایزا مؤمن و چه هست. این ایزا هم باز عرض شود که میتواند دلیل بر بحث ما بشه، با این تفاوت که در قاعده حرمت توهین و اهانت کاملا دلیل میشد برای مطلق سب، چون سب و دشنام همیشه توهین و تحقیر از نظر عرفی، چون گفتیم توهین و تحقیر عرفی نوعی مقصوده، و در عرف سب و دشنام توهین و تحقیره، ولذا اون قاعده همه موارد سب و شتم را میگیره. البته قاعده عام بود، غیر از سب و شتم هم رو شمول داشت، اما موارد سب و شتم رو قشنگ همش میگرفت. اما این دلیل بعدی که حرمت ایزا باشه، حرمت ایزا باشه، عرض شود که این دلیل موارد زیادی از سب و شتم رو میگیره، اما ممکنه یه مواردی از سب و شتم باشه که عرف میگه این توهینه، تحقیره، ولیش این نکته رو اول بگم بعد بیام بگم. در حرمت ایزا این قاعده بعدی، البته این قاعده خودش خیلی مباحث داره دا. من دیگه چون میبینم که اگه بخوام به اون تفصیل وارد قاعده ایزا بشم مثل بحثای سابق، یک داستان جدیدی پای ریزی میشه که حالا از متن بحث مکاسب دور میشیم، گرچه بسیار مهمه. در قاعده ایزا من یه نکته عرض بکنم، بعد وقت بیام ربطش رو به بحثمون ببینیم چه مقدار ربط داره. اون نکته این است که حرمت اهانت و توهین عنوان نوعی است، یعنی عرف چیزی را که اهانت و توهین ببیند این میگه حرامه، اما اینکه شخصی خودش این را برای خودش توهین میدونه، ادله اون را نمیگیره، یا عرف ولی عرف اون را توهین نمیبینه، یا به عکس عرف اون را توهین میبینه ولی شخص برای خودش این را توهین نمیبینه، ادله اون را نمیگیره. ملاک در حرمت توهین به دیگران و تحقیر دیگران، اون نگاه ملاک همون عرف عام و نوعی است که مردم و عموم عرف جامعه، البته با ملاحظات وضع این بنده خدا و شرایط او، با همه ملاحظات، این اقدام عملی یا قولی را توهین میداند یا نمیداند. اگر بداند حرامه، نداند حرام نیست، اما اینکه شخص او تلقی توهین میکنه نمیکنه، این دخالت نداره. این در قاعده حرمت توهین و اهانت به مسلم و مؤمنه. اما در ایزا و اذیت اینجا یک قرینه و ارتکاز عرفی وجود داره که ملاک شخص طرفه. ایزا یعنی اینکه او را آزار دادن و یک عرض شود که ناراحت کردن و ایناست دیگه، ایزا اینه. این ارتکاز عرفی میگه یعنی خودش باید ببینیم اذیت میشه نمیشه. حالا اگه یه چیز عرف میگه بله این بالاخره داره تحقیر میکنه، مثلا جوریست که علل قاعده باید او اذیت بشه، ولی این آدم پوسکولوفتیست که اصلا هیچی اذیت نمیشه. دیدی دیگه، اینو بهش میگن در روانشناسی میگن آستانه تحمل شخص، آستانه تحمل اشخاص. خب بحث مفصلیه در روانشناسی، آستانه تحمل اشخاص مثل آستانه جوشه، نقطه جوشه که در فیزیک اونا میگن، در روانشناسی میگن آستانه تحمل و صبوری و تحمل شخصه. یه آدمیه که با یکی کلمه اذیت میشه، یکی آدمی که خب غیرت عسکر کمی داره و هر چمش بگی ناراحت نمیشه. تو شوخی اونم همینطوره دیگه، یکی وقتی یه شوخی بهش بکنی ناراحت میشه، که نه صد تا شوخی بکنی یه جواب میره داره میره. اون مربوط آزار و اذیت از شاید غیر از توهین و تحقیره. اون یک قاعده است، ملاکش عرف عامه، چون تو عناوین اصل بر اینه که تشخیص موضوع با عرفه، اصل این است، این عناوین و صدقش ملاکش تشخیص عرفی و عمومی، نه افراد جدا جدا و اشخاص، الا در جاهایی که یک ارتکازات و قرائن خاصه باشه. در اهانت مطلق نوعیه، اما در ایزا یه ارتکاز عقلی و عقلایی وجود داره که ایزا یعنی طرف رو میخواد که دلش رو چی نکنه، به درد نیاره، نسوزاند طرف را. حالا اینکه عرض شد. ممکنه عرف بگه که این کار با این حرف رو میزدید یا اونش میزدید به هر که میزدید واقعا اذیت میشد، ولی بعد خود اذیت نمیشه. خب این حرمتی نداره. در ایذا، حرمت ایذا برخلاف معمول عناوین که جنبه عرفی داره و ملاک مفهومی و صدقش عرفه، نوع نه شخص، اینجا ملاک صدقش خود اشخاصه. باید بینه هر جایی که یک کاری و اقدامی شخصی رو آزار میده اون میشه حرام، اون رو آزار نمیده میشه حرام نیست. عرف حالا هرچی میخواد بگه بگنی آزاره.
مثلا من به یه نفر گفتم عذیت شد ولی بروز نمیده،
اون حالا داست. این همون بحثاییست که گفتم نمیخوام الان واردش بشیم. تو ایذا حرف خیلی وجود داره. آیا مطلق ایذا هست، ایذای خاصه، بروزش، ظهورش و خیلی نکات دیگه. خیلی خودم شخصا علاقه دارم وارد این قاعدم بشم، خیلی بحث بکنم، ولی میبینم دور میشیم از اون چی که حالا روال مکاسب میخواییم بریم جلو. ولی خب حالا دستگاه بحث را مطرح کردم دیگه، حالا هر کدام میتونید کسی که علاقه داشته باشه این ادامه بده. اون چی که اینجا میخواییم بگیم با توجه به این نکته، حالا میخواییم نتیجه بگیریم. آیا حرمت ایذا دلیل میشه برای حرمت سب به طور مطلق؟ جوابش اینه با توجه به این نکته نه. غالبا البته سب موجب سب و شتم و ناسزاگویی موجب آزار اشخاص میشه، ولذا علاوه بر حرمت اهانت، حرمت ایذا هم دلیل دیگره. اما این غالبنه. یه مواردی هم هست که اهانت و توهین، چه سب و ناسزا، اهانت و توهین هم تلقی میشه از نظر عرفی، ولی شخص او اصلا از این آزار نمیبینه. شخص او آزار نمیبینه، آستانه تحملش بالاست و اصلا براش این مهم نیست. این یه نکته بود. علاوه بر این نکته دیگه هم که هست اینه که در آزار اطلاع شخص و آگاهی او شرطه. اینم نکته دومه که باز در اینجا دخالت داره، به خلاف اهانت و توهین. اهانت و توهین به دیگران لازم نیست اون طرف بفهمه. شما اگر اینجا بنشینید و راجع به یک مسلمانی در آمریکای جنوبی توهینی بکنید، یا گروهی یا فردی توهینی بکنید، چون اهانت و اینها ممکنه وقتی فرد باشه وقتی جمعی باشه، توهینی کسی بکنه ممکنه الالعبد اون آقا و اشخاص از این توهین مطلع نشوند، ولی حرامه. اما در ایذا، علاوه بر ایذا، شرطش اینه که طرف بفهمه. وقت سب و ناسزایی که در پشت سر باشه و طرف نداند، اون دلیل قبلی میگه حرامه، آیات هم میگه حرامه، ادله سابق، ولی دلیل ایذا اینجا را نمیگیره. پس ایذا درش عرض شود که دو تا نکته ملحوظه. یکی این که ایذا باید شخص مطلع بشه، و یکی این که احساس شخصی او ملاکه، نه اون تلقی عرفی نوعی. این دو تا نکته اگه در نظر بگیریم، اون وقت ادله حرمت ایذا با بحث ما اصلا بر بحث سب و شتم به طور مطلق منطبق نیست. البته بسیاری از موارد سب و شتم اش طرف هم آزار میبینه، ولی ظاهرا حرامه، ایذامون رو میگیره. برخی از مواردش هم که حضوری باشه اون رو میگیره. اون جایی که سب و شتم، خلاصه اینه که مطلق سب و شتم مشمول این دلیل نیست. سب و شتمی مشمول دلیل است که با آگاهی طرف باشه، حالا حضور باشه یا بعد بهش برسه، و شخص او هم ناراحت بشه، نه اینکه نوچ تلقی میکنه. با این دو قید این دلیل انجام رو میگیره، یعنی علاوه بر این دلیل انجام میگیره، یعنی عنوان دیگری غیر از عنوان اهانت و اینها میگه با این عنوانم این حرمت داره. اون وقت البته این دو تا عنوان، هر جایی این عنوان اون رو بگیره، دو عنوان حرمت آمده، یکی از باب اهانت و توهینه، یکی از باب ایذا و آزاره. دو تا عنوان حرمت میگه این موارد حرامه، حرمتش میشه مضاعف دیگه. اما در جاهایی که در غیاب و بدون اطلاعه، یا اینکه خود او آستانه تحملش بالاست و اذیت نمیشه، در این جاها فقط دلیل حرمت اهانت و توهین و ادله دیگری که گفتیم اونا میگیره، دلیل حرمت ایذا اونا نمیگیره. این هم دلیل قاعده دیگر که حرمت ایذا باشه. اون هم همینطوره، تو ادلهش ادلهی داریم که اطلاق داره دیگه، چون حالا ما همه اون روایاتون رو دیگه نخوندیم. بله همینطوره، ایزا یه خورده شاید قوی تر هم باشه بعضی روایاتوناش که شمول داره. اینم عرض شود که
بعضی از مسلمان ها به صحابه حساس هستند، ولی که در روایات ما هست که حتی همون که نسل فاطمه امام حسین باشن ملعون هست، و این که امام زمان علیه السلام وقتی بیاد اونها رو هم به خاطر رضایت به فعل آقایشون میکشن. خب وقتی ما به صلاح این طرف روایات نگاه میکنیم باید اینها رو لعن بکنیم، اما بعضی از مسلمان ها ایزا میشن.
نه اون بحث ایزا اونا دیگه از کنم وارد نشدیم، ولی اون خیلی حرف داره. ایزای موارد استثناء داریم، موارد استثناء داریم و اونها دیگه جای خودش دیگه، حالا بحث دیگری میشه اون دیگه. بله هم همین سوال شما اون سوالی که ایشون گفتن اینا تو اون بحثای ایزا میشه مطرح کرد که ما دیگه ما وارد نشدیم. فقط حالا دو جهتش که با بحث ما ربط داشت این مورد اشاره قرار دادیم. حالا میرسیم اونا به خود باز میرسیم، فعلا حالا اجازه بدید اونا انشالله میرسیم. از شاید که بله حرمت ایزا که میگیم هم به عنوان ایزا اومده، بعضی ادلهش هم مثلا در همون جلد 11 هم ابواب امر معروف نهی از منکر در ابواب فعل معروف، مثلا بعضی ادله اونجا اومده، مثلا باب 24 از ابواب فعل معروف جلد 11، جلد 11 ابواب فعل معروف از جمله باب 24، و عرض شود که احتمالا در ابواب جهاد نفس هم باز یک ادله باشه که هم حرمت مطلق ایزا اومده و هم این که مثلا عرض شود که تحریم و ادخال الکرب علی، این که غم به دل کسی بنشونه، اینجور ایزایی که غمگینش بکنه، این هم آمده که خب حالا اینا نوعی ایزا دیگه که غمگینش میکنه، مثلا در باب 24 آمده غمگین کردن. خب دشنام و ناسازه ها اگر غمگین بکنه اون عدلمون رو میگیره، ولی همیشه اینجور نیست. حرمت ایزا گاهی عنوان ایزا، گاهی ادخال کرب، گاهی عناوین مختلفی که همش تحت این قاعده جمع میشه. این دو تا قاعده شد، یکی قاعده حرمت اهانت و توهین که دلیل کامل بود، یکی حرمت ایزا و آزار و اذیت که دلیل کامل نبود، یعنی منطبق بر کل بحث نمیشد، بخشی از موارد را میگیره و هر جا هم که بگیره طبعا دو تا عنوانه، یکی حرمت اهانت، یکی اینم از شود که دلیل دیگه. یک دلیل دیگری هم که در روایات وجود داره که حکم عقلی هم هست و قبلا هم بحث کردیم، همون حرمت ظلم و بغی و اینهاست، حرمت ظلم و بغی به دیگرانه، که این البته سابق بحث کردیم به حرمت ظلم و بغی از مسائلی است که عقل هم به اون مستقل به اون هست، و عرض شود که روایاتش هم در حالا یادم نیست کجا، چون دیگه خیلی نمیخواستم عرض شود که طول تفصیلی در این زمینه بدم، روایاتش بکنم در ابواب فعل معروف باید باشه که حرمت ظلم و بغیه به دیگه به مؤمنین و مسلمانان، و عرض شود که این هم یه قاعده دیگری است که از قواعد مهمی است که عقل مستقل هم به اون حکم کنه، و عرض شود که در روایات ما هم به خصوص بر این تأکید شده. حالا ببینم که بله ایزا هم دلیل عقلیه، منتها عقلش از باب همون ایزاه دیگه، از باب ایزاه که از شود که بله بله این روایاتش فکر میکنم پیداش. این روایات هم روایات ظلم و بغیه، ظلم در حقوق الناس میگیم، نه مطلق ظلم حقوق الناس، به خصوص در حقوق الناس. اینم دلیل دیگری است که این شمولش از اون دوتا بالاتره و این پشوانه اونهاست، بالاتر از اونهاست. این ظلم ادله روایاتش در علاوه بر حکم عقلی که وجود داره، روایاتش در بحث باز قاعده حرمت ظلم، حرمت ظلم به دیگران مقصود است، نه مطلق ظلم، ظلم در حقوق الناس. این هم عقل بهش قضاوت میکنه، هم از شود که آیات متعدد قرآن، البته همه آیاتی که ظلم اومده نیست، بعضیش مربوط ظلم نسبت به خدا یا شخص خودشه، اون کار نداریم، ظلم به خدا یا ظلم به شخص خودش اون هیچی، اما ظلم به دیگران هم عقل حکم میکنه، هم آیات و هم روایاتی که اینجاست. جلد 11 کتاب جهاد، ابواب جهاد نفس، باب 77، روایات متعدد و معتبر داره که ما من مظلمت اشد من مظلمت لا یجد صاحبها علیها عونا الا الله، اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. از شود که ما من احد یظلم مظلمتا الا اخذه الله بها فی نفسه و ماله. این روایت 1 و 2 و 3 همه معتبرم هست. این مظلمه ای که در روایات اومده همه اصطلاح برای همین مظلمه بین در حقوق الناس. از شود که من ظلم مظلمتا، روایت 4، اخذ بها فی نفسه او فی ماله او فی ولده. از شود که و همینطور روایات متعدد و معتبری که من خاف القصاص کف عن ظلم الناس، من اسمه لاین، و همینجور روایاتی که در این باب هست، روایات متعدد و معتبر. 77 ابواب جهاد نفس، باب 77، عنوانش تحریم ظلمه. و یک باب دیگری هم داره که به عنوان بقیه، اونم در همین ابواب اینجا دیدم که حالا ببینم، بله باب 74 هم عنوان بغی داره که غالبا همین بغی تعدی به حقوق الناس مقصوده. خب این قاعده هم که عقل و کتاب و روایات بر اون حکم میکنه، این قاعده از شبت که حالا باز این قاعده ظلم چی، خودش قاعده فقهی در روابط اجتماعی است که داستان و حرف حدیث زیاد داره، ادلهش هم عقل هم نقل کتاب و سنت هم اجماعی که حالا اجماع اینجا دلیل خاصی نیست، دلایل محکمی داره در هر سه بخش. و عرض شود که بله که حالا اون ظلم نوعی میگیره، احتمالا اینجا نوعی و شخصی هر دو رو میگیره که حالا باید در جای خودش بحث بکنیم. و این قاعده اعم از اون قواعد دیگره هست، یعنی قاعده رو اگر هرمی تنظیمش بکنیم، در رأس هرم این قواعد روابط اجتماعی قاعده به نام قاعده حرمت ظلم قرار میگیره، که اون وقت ظلم یه مصداقش افتراءه، یه مصداقش غیبته، یه مصداقش مسخره کردنه، یه مصداقش چیه، یکی از مصادیق ظلم هم سب و ناسزا. حالا چه اون ناراحت بشه چه نشه، چه عرف که بگه این ناسزاست، یا اینکه اگر عرف هم نگه، عرف که بگه ناسزاک، مطلق موارد سب نوعی ظلمه. ولی این دلیل حرمت ظلم هم یک دلیل خیلی متقن و جامعی است که تمام موارد سب و شتم را میگیره. این عرض شود که سه گروه از روایات و آیاتی که سه قاعده را افاده میکرد و با بحث ما مرتبط بود. اگر میخواییم از عم به اخص بیاییم، باید اول حرمت ظلم بگیم، بعد بگیم اهانت و بعد ایزا، مثلا اینجوری بگیم، یا حالا ایزا و اهانتش میشه جلو این سدلی. بنابراین ما مستند به آیات و روایات یه قاعده داریم، حرمت اهانت مسلم، یکی داریم حرمت ایزا مسلم، یکی هم داریم ظلم به دیگران. وقت ظلم به دیگران روایات در اینجا برای اینکه حتی غیر مسلم هم بگیره خود شمولش بیشتره. حالا این غیر مسلمش من یه بحث جدای مفصل خواهم داشت. و این سه دلیل، دلیل حرمت ظلم در حقوق الناس و دلیل حرمت توهین و اهانت، کاملا سب را میگیره و البته چیزهای غیر سب هم را میگیره که قولی و غیر قولی، اما ایزا گفتیم که بخشی از موارد سب را میگیره.
چطور
ممکنه
اون
صدقه رسیدی
چیزی که فهمیده که ایزا شخصی بلاکه در یه جایی حرمت نداشته باشه، چون ایزا همون ایزا در بحث ظلمش حرام.
بله مانه نداره، بله
یعنی
هم
حرام باشه هم حرام نباشه.
نه نه این دلیل که اینجا رو نمیگیره نفی نمیکنه که بگیم هم حرام تعارض بکنه، این دلیل اینجا رو نمیگیره، دلیل دیگه میگه من میگیرم.
این شما میتونم ظلمه، اگه بره تو باب ایزا میشه شخصی که بشه این میگه حرام نیست، اما دوباره میاریم تو بحث ظلم میگیم همون چیزی که در باب ایزا حرام نیست در باب ظلم حرام نمیشه، یه چیز هم حرام هم نباشه.
نه هیچ نفع نمیکنه. اون ایزا نوع خاصیه، چون ظلم اقسامی داره، نوع خاصیه دیگه.
بله.
چون ظلم نوعی را هم میگیره، اگه بگیم میگیره اینجا را میگیره، ولی چون شخصی اون چون نوعی را نمیگیره شخصی میگیره، اون نمیگیره، اون عنوان نمیاد ولی عنوان میاد، عنوان عام و خاصه یکیش میاد.
یک ظلمی در باب ایزا میشه
شخصی،
ظلمی همون
ظلمی
که
بله مانعی نداره، بله میشه، آره بله میگیم میشه، مانعی نداره، بله چش کاری داره، میشه همینجا میشه. دو عنوان که یکی نباشه یکی باشه این مشکلی نداره. این سه تا بحثیست که حالا بعد صحبت میکنیم اینا. این سه تا چون میخوام اون مطرح اون ادله مطرح بکنم برای اینکه تا دوستانی مراجعه بکنن. این آیات بود و در آیات ملاحظه کردید همه قواعد عامه بود، خصوص سب نبود، غیر از یک آیه که اونم منطبقه بر کل بحث ما نبود. در روایات هم این سه روایت یا سه قاعده فقهی قواعد عمومی بود که اینجا رو هم میگرفت، حالا یا کامل یا نسبی. از اینها که بگذاریم نزدیک میشیم به اونی که حالا در مکاسب دلیل بعدی دیگه دلیلی ادله و روایاتی است که در خصوص سب و طعن و مثلا اینا وارد شده. عرض شود که سب و شتم وارد شده. این ادله هم در دو جا آمده که ملاحظه میکنید اونها را. یکی اینا دیگه ادله خاصه شد، تا حالا اینا ادله عامه بود، یعنی آیات میگه مثلا راجع به قول زور نمیدونم چی میگه این جام رو میگیره، یا این ادله میگه ظلم، یا میگه اهانت، یا میگه ایزا، اینم میشه مصداقه. اما تا اینجا کل این بحثا ادله عامه بود، یعنی 5 تا روایه آیه و 3 گروه روایات و 3 قاعده فقهی. این 8 تا بحثی که ما داشتیم 5 آیه و 3 گروه از روایات که 3 قاعده میگفت، اینا ادله عامه بود که مصداقی از اونها میتوانه سب و شتم باشه. توجه کردید؟ اما ادله خاصه این یک بخش جدیدی از ادله است. ادله خاصه این روایاتی که در خصوص سب و شتم میاد میگه حرامه. این ادله باب داره در عرض شود که در همون جلد 8 کتاب حج ابواب احکام عشرت باب 158، همون ادامه همون که باب 147 و 148 خوندیم، اینجا باب 158 اواخر جلد 8 صفحه 610 ابواب احکام عشرت باب 158 روایات خاصه، یکی اینجاست و یکی هم که 3-4 روایت در این بابه که میخونیم و یکی هم اینجاست که عرض میکنم برای اینکه ملاحظه بکنید تا فردا ببینید. بخشی از این روایات خواستم در جلد 11 کتاب جهاد ابواب جهاد نفس باب 71 هست که اون باب 71 و 72 که باب 71 عنوان تحریم الفحش و فجوب و حفظ لسانه، باب 72 تحریم البداء و عدم المبالات بالقوله. این سه تا باب هست از شود که روایات مخصوص بحث سب و شتم درش آمده، نه اون آیات و روایات عامه ای که یکی از مصادیق سب و شتم میشه، نه دیگه دقیقاً تو بحث سب و شتم با همون تعریفی که عرض کردیم وارد شده. حالا ما این روایات یکیشو میخونیم که در مکاسب هم آمده، مرحوم شیخ هم بحث کرده. این روایت اینه که روایت اول باب 158 همون ابواب احکام عشرت، یعنی جلد 8، محمد بن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد بن محمد بن عیسی ان الحسن بن محبوب ان عبد الرحمن بن حجاج ان ابی الحسن موسی علیه السلام ف فی رجلین یتسابان، از حضرت امام کاظم سلام الله علیه نقل شده که در مورد عبدالرحمن میگه در مورد دو نفری که به یکدیگر ناسزا میگفتند، یکدیگر را دشنام میدادند، حضرت فرمود البادی منهما اظلم، اونی که شروع میکنه این ظالمتره، و وزره و وزر صاحبهی علی ما لم یعتذر الی المظلوم، و گناه خودش و گناه اون رفیقش که او هم را به گناه انداخت به خاطری که شروع کرد، این بر عهده اوست تا وقتی که عذرخواهی نکنه و توبه نکنه و عذرخواهی از او نکنه. این یک روایت که روایت معتبری است، سند کاملا معتبره و عرشبت که داره البادی منهما عدلم، که این به خصوص داره میگه که این ظلم و گناه و معصیت در خصوص اون سبه. این روایت البته مرحوم شیخ از یک نسخه دیگری نقل کردن که در اون نسخه یک تشویشی در نسخه بوده و خیلی به زحمت افتادن که اون نسخه را درست کنن، ولی این نسخه ای که در بعضی از نسخه کافی بوده نسخه ایست که درسته. حالا اون بحث نسخه ای شونا دیگه در مکاسب میبینید، لازم نیست خیلی حالا اینجا چی بکنیم. وزره و وزر صاحبه علی، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که معتبره، این غیر از محمد ابن عیسای قمی. این روایت از نظر سند معتبره، از نظر دلالت هم چون تعبیر داره که البادی منهما اظلم، از این حرمت استفاده میشه چون عنوان ظلم بر او تطبیق داده شده، و عرض شود که اینم یک نکته دیگه میرسونه که کسی در مقام اونی که شروع میکنه طبعا ظلمش بیشتره، ولی اون دیگری هم گناه میکنه، لازم نیست که جواب اون را حتما به فحش بده، توجه کردید؟ و البته گناه او بیشتره برای اینکه هم وزر خودش رو داره هم وزر اون طرف. این یک روایتی که اینجا آمده، روایت دیگری هم هست در این باب و اون باب که ملاحظه میکنید دیگه، حالا انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.